أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را داشته باشید و سخن به ثواب بگویید. قول و قولن صدیدا، سخن به ثواب بگویید. اینا باعث میشه که اعمال شما اصلاح بشه. یصلح لکم اعمالکم، این تقوا و این قول سدید، یصلح لکم اعمالکم، اعمال شما را اصلاح می کند. و یغفر لکم ذنوبکم، و گناهان شما را پاک می کند. این ترجمه ظاهری آیه. ای کسانی که ایمان آورده اید، ببینید نمیگن فلانی بنده شما. آی کسانی که توی مسجد امام نشستین، مثلا اون زمان کسانی که پای منبر پیامبر نشستید، این چیزی نداره، نتیجه ای نداره. کسانی که اونجا نشستن و نشستن که نشستن، ممکنه خوب باشه، ممکنه نه بد باشه. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، میشه توقع داشت. از کسی که ایمان داشته باشید میشه توقع داشت. توقع هم میگن ای کسانی ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید. ایمان شما دلیل این است که من از شما درخواست میکنم که تقوا داشته باشید. ایمان شما یعنی چی؟ یعنی خدایی رو قبول دارید، قیامتی رو قبول دارید دیگه. خدا رو قبول دارید، قیامت رو قبول دارید. من ازتون توقع دارم تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی واجباتتون رو دقیق عمل کنید، گناه رو به طور دقیق، از حرام ها و حرمات پرهیز کنید. اگه کسی مؤمن باشه میشه ازش توقع داشت. لذا اینو مستند کردن به ایمان. نفر خاصی رو، دسته خاصی و قبیله خاصی رو نگفتن. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، شما لایقین که ما ازتون این درخواست رو بکنیم که مواظب رفتار و اعمالتون باشیم. تقوا داشته باشید یعنی مواظب رفتار و اعمال خودتون باشید. بی محابا عمل نکنید، بی محابا حرف نزنید، بی محابا نگاه نکنید. مواظب نگاهتون باشید، مواظب حرف زدنتون باشید، مواظب همه چی باشید، مواظب غذا خوردنتون باشید، مواظب اخلاقتون تو خونه باشید. خونتون نشه جهنم با اخلاق بد خودتون. بچه هاتون با رنج، من خبرش دارم، بچه هاتون با رنج اخلاق بد پدر بزرگ نشه. یه وقتی تمام مدتی که این داشته سنش رشد میکرده، داشته بلای پدرشو میکشیده، بلای بداخلاقیشو، بلای بداخلاقیشو، بلای رفتار بدش با مادرشو. مواظب رفتارتون باشین. آی کسانی که خدا رو قبول دارین، آی کسانی که قیامت رو قبول دارین، حساب و کتاب داره قیامت. امام در برازم در خواب به آقای استحمد فرمودن این دست من که حرکت کرد اینو سوال میکنم، این دست چرا حرکت کرد؟ اینقدر سوال ریز و دقیق مواظب باشی. ای کسانی این روز رو قبول دارین، روز حساب رو قبول دارین، روز حساب رو قبول دارین، مواظب رفتار اعمالتون باشین، مواظب حرف زدنتون باشین. دید؟ اون آیه شریفه می فرماید که رقیب و عتید داریم، دو تا فرشته هستن به نام رقیب و عتید. اینها کلماتی که از دهان ما، کلمه کلمه ها، کلمه کلمه ای که از دهان ما خارج میشه، اینا ثبت میکنن. نه جمله ها، کلمه. یه جمله با کلمات بد درست شده، یه جمله توش یه کلمه بد هست، همش حساب میشه. فکر نکنید حساب دقیقه. آقا دقیقه. خدا رحم کنه، خدا رحم. البته یه چیزایی هست که حالا بعد عرض میکنیم که حساب رو سبک میکنه، سهل میکنه، حالا اونو عرض میکنم بعد. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید، به واجباتتون دقیق عمل کنید، خمستون رو سر وقتش دقیق تا ییشه آخر بدهید. فرمودن اندک چیز در اموالا، به اندک چیزی که از سری اموال آدم رو گرفتار میکنه، یه یک قرونیست که خمس نداده باشه. یه یک قرون، من میگم یک قرونی هم اونجا ظاهرن فرمونده یه درهم، یه درهم من خمسمو ندادم، مونده. مواظب باشی. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا داشته باشید، مواظب رفتار و اعمالتون به طور دقیق باشید. و قولوا قولا سدیدا، سخن به ثواب بگویید. سدید یعنی ثواب، ثواب با صاد، نه ثواب با سی سنخته، ثواب با صاد یعنی درست. این قول قولان سدیدن رو تفسیر کرده اند به اینکه رفتار و اعمالتون درست باشه. شاید، شاید اینجوری تفسیر کرده باشن. مرحوم علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان دارن در زیر آیه دیگری که این قول قولن سدیدن یعنی رفتار و اعمالتون ثواب باشه. رفتار و اعمالتون ثواب باشه یعنی چی؟ شما مواظبی، کاملا گناه نمی کنی، کاملا مواظبی، واجبات تعمل می کنی. اما خب آدم خیلی جاهاش به حرام حلال بر نمی خوره، خیلی جاها حرام حلال بر نمی خوره، هر کاری بکنه در اختیار خودشه. مثلا فرض کن لقمه آخر غذاش رو میتونه برداره، میتونه لقمه آخر از لقمه آخر بگذره. این میگیم کار مباح. میگن هر کاری میکنید ثواب باشه. ثواب باشه یعنی چی؟ یعنی میتونم جواب بدم. میتونم این کاری که کردم جواب بدم. یعنی از من میپرسن این یه لقمه آخر رو چرا نخوردی؟ یا اگر خوردی میگن چرا خوردی؟ مثلا میگه احساس، هنوز احساس گرسنگی داشتم، بدن احتیاج به یه لقمه داشت، یا نخورده، یه من دیگه احساس کردم این زیاده دیگه، داره معدم بیشتر از آنچه که باید پر میشه، چون گفتن معده یه مقداری سرخالی نگه دارید دیگه، پر نکنید، پر نکنید، برای که پر نکنید من سعی کردم این لقمه آخر رو نخورم، دو سه لقمه آخر رو نخورم. خب این جواب درسته، میشه ثواب میشه عمل من. این شما صبح بری مدرسه، ازت میپرسن چرا رفتی مدرسه؟ مدرسه باید برم درس بخونم، درس خوندن برای همه چیز من لازمه، برای زندگی آینده من لازمه، برای شخصیت من لازمه، برای اگر مدرسه خوبی باشه برای اخلاق لازمه، آدم منظم زندگی کنه اخلاقش با آدمی که نامنظم زندگی کنه فرق میکنه. وقتی من منظم دقیق سر 8 سر 7:30 مدرسم هر روز، آقا این فرق میکنه با اینکه یه وقت 8 میرم، یه وقت 7:30 میرم، یه وقت 8:30 میرم، یا این فرق میکنه با کسی که هر روز ساعت 7:30 دقیق در مدرسه است. آدم منظم بار میاد، آدم منظم بار میاد، منظم بار اومده یه خلق خوبه، یه اخلاق خوبه. آدم منظم، آدم منظمه. ببینید مرحوم امام رو میگن که ایشون هر شب میامد برای زیارت امیرالمومنین، خونشون با حرم خیلی فاصله نداشت، تشمی اردن برای حرم امیر اون به زیارت ساعت 2:30 یعنی اگر شما میخواستی ساعت تو کوک کنی با حرکت ایشون میتونستی کوک کنی، ایشون بیرون اومده از خونه درست دقیق ساعت 9. اینو عرض میکردم من عمل ثواب باید بکنم، عمل ثواب عملیست که من میتونم جواب بدم. ببینید از من سوال میکنن این لقمه رو چرا خوردی؟ غذای ظهرمو. میگن غذای ظهر چرا خوردی؟ میگه گرسنم بود. میگه سر وقت غذام بود. عادت دارم همیشه مثلا ساعت 1 غذا بخورم، سر وقت غذا بود، رفتم سر سفره. این جواب کافی نیست. عمل ثواب ما میخوایم. عملی که میشه جواب داد، یعنی باید یه عمل خوب بشه. غذا خوردن، من غذا میخورم که قوت داشته باشم بتوانم وظایفم رو عمل کنم، میشه عمل خوب. هر کاری که من میکنم اگر بتونم جواب بدم، جواب بدم یعنی چی؟ این روز قیامت اگه منو وایسوندن گفتن چرا غذا خوردی؟ من گرسنه‌ام بود. خب میگه هر کبوتریم به یه فرض کنید که گندم میرسید اونو تک میزد با حیوان، چه وقت اون گرسنه چه غذا میخوره؟ من هم گرسنه‌ام غذا میخورم. این جواب نیست، باید یه معنای درستی جواب بدم. من خدمتگزار مردمم، من خدمتگزار مردمم، مثل یک معلم. اگه غذامو نخورم دیگه نفس ندارم، دو ساعت مثلا بعد از ظهر دو ساعت درس دارم نمیتونم، از حال میرم. خب غذا خوردم که بتوانم خدمت کنم. این میشه، این میشه عمل ثواب. ببینید معنادار باشه عملی که میکنید، معنای انسانی نه معنای حیوانی. گرسنمه خوردم، رفتارش که هر حیوانی داره. خسته بودم خوابیدم، باز اینم هر حیوانی همین جوره، وقتی خسته میشه میفته. من چرا خوابیدم؟ باید شما معنا داشته باشه، خوابت معنادار باشه، نیت داشته باشه. ظاهران به ابوذر فرمودم که ابوذر بکوش برای هر عملت نیت داشته باشی، خوابت رو با حساب بکنی، بیداری طبق حسابه، غذا خوردن طبق حسابه، صحبت کردن طبق حسابه، کسبت، درست، همش حسابه، حسابه در حساب خدمت و بندگی خدا قرار میگیره. این میشه عمل ثواب. اگه من بتوانم تمام اعمالم رو، یادمه که یه دوست بزرگی داشتیم، خدا رحمتش کنه انشاءالله، من دیدم که یه تسبیح کوچولو داره، این یواشکی استخاره کرد، یه شوخی میخواست نقل کنه، در حضور بزرگتری بود، میخواست یه چیزی که مثلا شاید ایشون فرض کن که لبهاش به خنده باز بشه بگم. خومت گفت دو مرتبه، دومی رو باز استخاره کرد، با خدا مشورت کرد. نمیگم ما ها استخاره باید بکنیم، خب از کنم که تعیین درست، عمل درست بکنیم. ما اگر هر چی کار میکنیم رو حساب باشه، رو حساب خدمت به خلق باشه، کادرهای بهداشتی و دکترها، پرستارا در این مدت کرونا این شب و روز داشت برای جون مردم کار میکرد، این میشد عبادت. همه اعمالی است که میشه جواب داد. یکیشونم مریض شد، در اثر همون کارا وظیفه‌شو داشت انجام میداد، در اثر این انجام وظیفه مریض شد، خودش از دنیا رفت، شهید شده. یعنی از دنیا رفتن با رو حسابه، مثل این کسی که به میدان دشمن رفته و مثلا اونجا یه گلوله خورده، اینم حالا تو بیمارستان داشته این کارو میکرده، نظیر این کار رو، کارش رو حساب بوده. این کار رو حساب نتیجه داره، اون نتیجه رو میخوایم عرض کنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، گفتیم اول سعی کن که رفتار و اعمالت از گناه پاک بشه، واجبات تو دقیق عمل کنی، چون بدون این هیچی به درد نمیخوره. من قرقاتی زندگی میکنم، هر حرفی به نظرم اومد میگم، حالا یه وقت دروغ در میاد، یه وقت غیبت میشه، یه وقت تهمت میشه، نمازم هم میخونم، این نمازه به جایی نمیرسه، باید بخونه ها، برای گناه کرده باید نمازشو بخونه، چون اگه نمازو نخونه خودش یه گناه بدتریست، اون باید به جایی خوشه. اما این نمازه آدمو به جایی نمیرسونه، در فرضی به جایی میرسونه که هیچ گناهی آدم نکنه. اگه گناه نکنه، واجباتش عمل کنه، تازه اعمال شما رو میذارن تو ترازو، میزان، وزن میکنن. حالا هرچی هم دقتت در رفتارت، در اعمالت، هرچی دقتت بیشتر باشه، قیمت اون عمل بیشتره. حالا یه بحث هوشیاری باید عرض کنم که انشالله شبی دیگه عرض میکنم. هر چی دقت شما در مورد اعمالی که انجام میدین بیشتر باشه، عملت قیمتش بیشتره. خب یصلح لکم اعمالکم، و یغفر لکم ذنوبکم. من خیلی واجباتم رو انجام میدم، خمسم رو میدم، زکاتی اگه بگردنم هست میدم، یه وقت یه مستحباتی هست که یه مثلا فرض کنین آبی که میگن نظر آب، من میدونم که بخشی از مردم کشور ما آب خوردن ندارن. اینا سالهای درازی قنات داشتن، قنات در اثر طول سالها ریخته، دیگه آبی از این قنات در نمیاد. 250 میلیون تومان یه قنات رو تعمیر میکنن. خب شما 50 تومان که میدی یه ذره کمک کرد که اون قنات تعمیر بشه. چه عرض میکردیم؟ یغفر لکم ذنوبکم. یه وقتی من واجبات هم انجام میدم، اما بیشتر از واجبات دلم نمیاد، یعنی یه مشکل دارم، یه مشکل دارم، مشکل اخلاقی. پول برای من مهمه، پول برای من مهمه. نه مهم نیست، اگه بدونم خدا راضیه از همه چیزم میتونم بگذرم. این میشه آدم سخی، یعنی یک عمل، هرچه عمل میکنم سخاوتمندانه است، گیر نیستم، گیر پول و مال. و اگه لازمه یه جایی داد بزنم داد میزنم، ولو بعد به هم بعد در جور بعد بگم من آبرومو در صورت لزوم میتونم خرج کنم، آبرومو، مالمو، جونمو. شما وقتی روزه میگیرین در جونتون خرج میکنید، شب که بیدار میمونید توی ماه رمضان داری از راحتی خودت داری خرج میکنی، این میشه سخاوت. اگه آدم سخاوت کامل داشته باشه، سخاوت آدمو بهشتی میکنه. همین سخاوت ها، همین یک صفت سخاوت آدمو بهشتی میکنه. اگر خدای نکرده اشکالاتی دیگه ای داشت برطرف میکنه، یعنی دیگه اونجور ریزبینی نمی کنن در اعمالش، اعمالش رو سهل می گیرن، چون این سخاوت داشته، رفتار اعمالش رو در حساب سخت نمی گیرن. به برکت سخاوت دیگه اعمال رفتارش رو سخت نمی گیرن، راحت رد میشن ازش، خودش راحت رد میشه از جای حساب. شجاعت، شجاعت باعث میشه که مثلا یه شجاعت یه مردی مثل حاج قاسم ها، هیچ باک نداشت از ورود در جاهای خطرناک. رو داستانش شد که گوش و کنار مثلا شنیدیم، یه وسط دشمن ریختن پایین، از فرض کنید که یا هواپیما یا یک مثلا هلیکوپتر. با اینکه حاج قاسم اومد و با اون مثلا چند نفر همراهش، دشمن شکست خورد و فرار کرد. این شجاعته یه جایی رو نجات داد. این آقا وقتی شما رو میخوان حساب کنن دیگه سباک باهات حساب میکنن. سهل توی قرآن داره حسابن یسیرا، سهل حساب میکنن خاطر صفت خیلی خوبی که داره. این در اثر چیه؟ در اثر یحصله لکم اعمالکم، اون نمازتو چید؟ اون مواظبت هایی که کرده بودی، مواظبت اعمالت کرده بودی، مواظبت چشمت و زبانت اینا رو کرده بودی، باعث شد که عملت قوت بگیره. عملت قوت گرفت، اخلاقتو خوب میکنه. من اگه نماز خوب بخونم اخلاقم خوب میشه. اگر نمازم خوب بخونم اخلاقم خوب میشه، چشمم پاک میشه، زبونم پاک میشه. به برکت اعمال خوب، یعنی نماز خوب. اگر مواظب رفتار اعمالت باشی که گفتی مواظبت بکنه کاملا، نمازت خوب میشه. به برکت این نماز خوب اخلاقت خوب میشه. اون مثلا فرض کن یکی از مرگ میترسه، این ترسه میره. ترس مال اعمال منه. اگه من اعمالم درست شده باشه ترس میره. کاملا میتونم دقیق و صحیح تصمیم بگیرم، چون ترس نمیذاره آدم تصمیم بگیره. یه وقتایی میتونم صحیح دقیق تصمیم بگیرم، ترس از دلم میره، شجاعت میاد، سخاوت میاد. تصمیم مالی میخوام بگیرم، سخاوت میاد. نمیترسم که آقا من این مقدار دارم میدم فردا خودم چیکار کنم، فردام چی میشه. یعنی آقا فرمودن که من ایقنا بالخلف جاد بالعتیجه، هر کس یقین داشته باشه، خدا قول داده هر کس یقین داشته باشه که جانشین میشه دستش بازه دیگه، قایم نمی کنه. من ایقنا بالخلف، اینو میتونیم حفظ کنیم، من ایقنا بالخلف جاد بالعتیجه، دستش راحت تو جیبش میره. شما میدونی که خدا جانشین میذاره برای مال شمایی که دادی در راه خدا، جاش پر میشه. وقتی میدونی مسلم پر میشه راحت میدی. خب در اثر مواظبت اعمال و رفتار، اعمال آدم یعنی اعمال عبادی مثل نماز و اینا، این اینا درست میشه. یه نماز من میخونم، اکثر نماز توی نمازم، اکثر مدت نماز تو نمازم، یا نه خدای نکرده هر کی آزاد زندگی کرده باشه، چشمش آزاد، زبونش آزاد، گوشش آزاد، این نماز الله اکبر میگه، میره تو بازار، میره دنبال کار تا نمازش تموم میشه. اگه کسی مواظبت بکنه اعمال رفتار خودشو، چشمشو، گوششو، زبانشو، اینا رو مواظبت کنه، حواسش تو نماز جمع میشه. هرچی بیشتر بیشتر، هرچی بیشتر مواظبت اعمالشو بکنه حواسش تو نمازش، پس نماز میشه نماز خوب. یصلح لکم اعمالکم. وقت این عمل شما که اصلاح شد در اثر مواظبت های قبلی، اون اخلاق آدم رو خوب میکنه، اون بخله از دل من میره. من که خودم نمیتونم بکنم که بخلو، خدا باید ببره. خدا چجوری میبره؟ با نماز خوب. نماز خوب که بخونی بخل از دلت میره، ترس از دلت میره، شجاعت میاد، سخاوت میاد، کرم میاد. کسی هم که اینا رو داره، این صفات داره، جاش بهشت خالصه. آدمی که شجاعت داره جاش بهشت خالصه. یه مطلبی رو این دو شب هی گفتیم ناقص، حالا امشب کاملش رو آوردم خدمتتون. ما عرض میکنیم که حضرت حسین علیه السلام، دقت کنید، ما عرض میکنیم حضرت حسین علیه السلام برای امر به معروف و نهی از منکر به کربلا آمده، قیام کرده. فرمایش خودشونه، فرمایش خودشونه. فرمود انی لم اخرج، برای برادرش محمد بن حنفیه نوشته است ایشون، من خروج کردم. این خروج کردم داریم یعنی قیام علیه مثلا یزید. من برای دشمنی، برای سرکشی، برای فساد، برای ظلم اینا نبوده. من قصدم اصلاحه امت جدم بوده. نما خرج تو به طلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدم به دست بنی امیه، حالا اگه میتونستیم توضیح بدیم که چه کردن اینا. لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امر به معروف کنم و نهی از منکر. امر به معروف نهی از منکر چیه؟ میخوام فریاد بزنم این حکومت یزید نامشروعه، این حکومت اسلام نیست، این آدم آدم نالایقیه، این آدم آدم لایق برای حکومت در عالم اسلام نیست. این حرف اصلی امام حسین، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. دقت کنید، انما خرجت، این قیام من، خرجت یعنی قیام، این قیام من برای اصلاح در امت جدمه. امت جدم گرفتار فساد شده، سخت سخت گرفتار فساد شده. من برای اصلاح امت جدم قیام کردم. اینو چجوری میخوام رفتار کنم؟ میخوام فریاد بزنم این فسادی که اینا چیز کردن افشا کنم. فساد اینا رو میخوام افشا کنم، رفتار اعمال بد اینا رو میخوام افشا کنم. ببینید، معاویه شراب میخورد اما پنهان، یزید شراب میخورد علنی. این تو مجلس علنی که نشستن، بزرگان قومشون هم نشستن، بزرگان دولتشون هم نشستن، خیلی راحت شراب میخورد. موسیقی و شراب خارقی، شراب خارقی از زمان یزید در عالم اسلام نشر شد، همه جا رو گرفت. اینم احتمالا براتون عرض کردم که یه چند سال که از مثلا یزید و اینا بگذره، مرکز تربیت موسیقی و آواز مکه و مدینه است. مکه و مدینه است. نه اگر میخواد یک کسی در دربار، دربار که مرکز همه این فساد است، این میخواد یه رقاص بیاره، از مدینه میان انتخاب میکنن. مثلا یه کنیز آوازخان، یه کنیز رقاصه، از مدینه میان میخرن. خلیفه مثلا فرض ماشین مخصوص خودشو فرستاده به مدینه، بهترین آوازخان مدینه رو برداشته برده به دربار، بهترین آوازخان توی مدینه تربیت میشه، بهترین موسیقی در مدینه تربیت میشه. مدینه مرکز دین خداست، مرکز پیغمبره، قبر پیغمبره، شهر پیغمبره، مکه شهر خداست، خانه خدا توشه. از اونجا موسیقیدان مفصله ها، مثلا من نوشتم البته، از مکه و مدینه صادر می شود موسیقی و رقاصی و آوازخوانی. هم ذره ذره رشد می کنه، یعنی اولش اگر یه وسیله موسیقی هست، یواش یواش وسائل دیگر موسیقی اضافه میشه. مثلا تاره تنبورم میاد، تنبوره مثلا بعد مثلا طبلش هم میاد. همینطور از مکه و مدینه مرکز. من در امت جدم فساد دیدم، فساد نابود کننده. من خروج کردم، من قیام کردم برای اصلاح این فسادها. ببینید این هدف امام حسین. فرمایش خودشونه. این یه دونه از فرمایشاتها، غیر از اینم این یکی دومه که میداند که چون برای امر معروف قیام کرده، برای نشان دادن نامشروع بودن حکومت یزید و بنی امیه قیام کرده، حتما میکشند. که اینا رو باز یکی دو شب براتون خوندم. حالا امشب سه تا عبارته، یه حرفی، یه فرمایشی به عبدالله بن زبیر فرمود که دیشب عرض کردم، فرمود اگر من یک وجب بیرون از حرم خدا کشته بشم، برام بهتر از این که یه وجب داخل، یعنی حتی در حد یه وجب من نمانم در حرم خدا. عرض کردیم که خانه خداست، در فاصله چندین کیلومتر از اطراف حرمه، که هر کسی به اونجا یه گناهکاری پناه برد، دیگه نمیتونن دستش بزنن. هر کسی حتی آدم کشته باشه فرار کنه اونجا، کسی نمیتونه اون بگیره. یه راههای دیگه باید عمل بکنن که میکنن. اینجا هر کی میاد در امنه، هر کی میاد در امن و امانه. فرمود که به خدا قسم اگر من در سوراخ یکی از حشرات زمین باشم، نستخرجونی، منو میکشن بیرون تا آنچه که میخوان عمل کنن، منو تیکه تیکه کنن که دیدین کردن. عبارت دیگه داره، یا اخی، به این به محمد حنفی از قائد دادن، فرمود که لو کنت فی بطن صخره، اگر یک کوشی داخلش یه پناهگاهی باشه من برم داخل اون که کسی هم نتونه بفهمه. اگر من در بطن صخره در دل یک سنگ باشم لستخرجونی، منو میکشن بیرون. چرا؟ چون این امر معروف خیلی براشون گرونه، این امر معروف من براشون خیلی گرونه. لستخرجونی منها فیقتلونی، مرا میکشند. به ابن عباس، اون عبدالله ابن عباس، این یکی به عبدالله ابن زبیر بود، یکی به محمد حنفیه بود، سومش رو به ابن عباس فرمود. ابن عباس ان القوم لن یترکونی، این قوم مرا رها نمی کنند. انهم یطلبوننی، منو می دنبال می کنند هر جا باشم تا از من بیعت بگیرن. منم که نمیخوام بیعت کنم، میخوام بگم که خدایا آی مردم، اینا ناحقن، اینا نادرستن، اینا غیر شرعی هن، غیر اسلامی هن. من نمیخوام، اینا منو میگیرن تا ازم به زور بیعت بگیرن، منم چون بیعت نمی کنم یقتلوننی. باز فرمود والله لو کنتو فی جهر حامتن من حوام الارض، شبیه به همون بالا، اگه من توی سوراخ یکی از این خزندگان حیوانات کوچیک مثلا لستخرجونی منها و قتلونی، مرا بیرون میکشند و میکشند. چرا؟ چون من اونها رو قبول ندارم و اینو اعلام میکنم، قبول ندارم، فریاد میزنم توی عالم که اینا ناحق. حرف بعدی به عبدالله بن جعفر فرمود، نامه‌ای نوشته بود عبدالله بن جعفر که آقا من برای شما از فرماندار مکه امان گرفتم، شما برگردین. شون روز هشتم از مکه اومد بیرون دیگه، نه آقا برگردین. امام فرمود که من حرفاتو مثلا خوندم و فهمیدم، بدان من خواب جدمو دیدم، یه فرمان، یه دستوری من داده در عالم خواب که من اون کارو انجام بدم، به نفعم تموم بشه یا به ضررم. بعد فرمود که عبدالله جعفر یبنعم، این همون، من اگر در سوراخ موشیم برم، سوراخ یه حیوانیم برم، از اینا که تو زمین سوراخ میکنن و میرن و پنهون میشن از دست دشمناشون، لستخرجونی، منو استخراج میکنن، منو میکشن بیرون تا بتوانن خواسته خودشون رو عمل کنن. امام میخواهد امر معروف کند، دقت کنید، و حتما به دست دشمن کشته میشه و اینم میدونه، فرماشاتیست که فرموده، خودش میدونه که میکشندش. مثل که بچه های ما میرفتن میدان، خب یه بخش از پیش روی اینا مین خار گذاشتن، یه دایی میرفتن جلو که راه برای دیگران باز بشه، اینه که میرفت جلو 80-90% 100% یقین داشت که تیکه پاره میشه در اثر مین. اینجوری من میدونم این کاری که میکنم که وظیفمه، امر معروف و نهی از منکر وظیفمه، این کارو میکنم، من میدونم که منو میکشن، نه برای کشته شدن رفته ها، ببینید، نه برای کشته شدن رفته، امام رفته کشته بشه به چه دلیل، به چه مناسبت؟ من امام رفته برای امر معروف و نهی از منکر، امام رفته برای امر معروف و نهی از منکر، نشان دادن نامشروع بودن حکومت یزید و حکومت بنی امیه. این نتیجه داره، میکشندش و میکشندش. پس آمده برای کشته شدن نیست، آمده برای امر معروف، اما حتما میداند که او را میکشند. به این دلیل سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الارواح التي حلت في فنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. دیشب از غلام سیاه عرض کردی، حالا امشب از سعد ابن عبدالله حنفی. دو نفر جلوی نماز امام ایستادن، امام نماز بخونه و بتونه نمازش ادامه بده. این نماز امام که تموم شد افتاد، سعد ابن عبدالله حنفی 13 تا تیر تو تنش بود. گفتن آقا، بعدها بهش گفته بودن، این در عالم خواب بهش گفته بودن که تو چطور تونستی تحمل کنی خودتو ببری جلوی تیر؟ آدم یه وقتی خطری براش پیش میاد خودش میکشه کنار، یه دست میره نزدیک چشم، چشم بسته میشه. یه سنگی به طرف من بیاد من خودم میکشم کنار. این سنگ زدن تو چطور خودتو دادی جلوی سنگ، جلوی تیر؟ گفتش که محبت امام حسین به من یه همچی شجاعتی داده. حالا این محبت عبدالله ابن حسن رو هی میخواست دستشو از دست امام سفارش کرده بود که خواهر این بچه رو مواظبت کنه، اینم هی میخواست خودشو دستشو از دست عمش بیرون بیاره. تونست دیگه، خلاصه تونست و دوان دوان به سوی قتلگاه رفت. یه وقتی رسیده که امام به زمین افتاده، از شدت زخم ها و از شدت خون ریزی و ناتوانی و دشمنم دور تو دور اونه، خودش انداخت رو سینه عمو. بعد دید یه خبیثی شمشیر رو بلند کرده رو به عموش. گفت خبیث، تو میخوای عموی منو بکشی؟ کاری نمیتونست بکنه، بچه 11 سالشه، فقط تونست دستشو بیاره جلو. دستش در این ضربت قطع شد. امام اونو تو بغل گرفت، فرمود برادرزاده صبر کن، صبر کن. اما دشمن این مقدارم رها نکرد، شاید همون خبیث هرمله این بچه رو با اون تیر، گفتن 4 نفر توی بغل امام شهید شدن، یکیش عبدالله. تیر هرمله که آمد، این دیگه نتونست بمونه، افتاد روی بدن عمو. وقتی که اومدن این بدن رو پامال اسب بکنن چیکار کردن؟ وقتی که شمر آمده بود برای بریدن سر امام، با عبدالله چه کردن؟ ولا حول ولا قوة الا بالله.